تراک 47 صفحه 191. مزبزبین بین ذالک لا اله الا اولاء ولا اله الا اولا. در مجمع البیان گفته است وقتی عرب میگوید زبزبته فزبزبه، منظورش این است که من فلان چیز را حرکت دادم و او به حرکت درآمد. پس این ماده مثل تحریک چیزی است که آویزان باشد. این بود گفتار مرحوم تبرسی. پاورقی یکم. پس بنا به گفته وی، مزبزب بودن هر چیزی به معنای آمد و شد کردن آن بین دو طرف است، بدون اینکه آن چیز تعلقی و وابستگی به یکی از آن دو طرف داشته باشد. و این خود صفت منافقین است که بین مؤمنین و بین کفار آمد و شد دارند، نه به کفار بستگی و تعلق دارند و نه به مؤمنین. لا اله الا یعنی نه به طرف مؤمنین به تنهایی تا مؤمن حقیقی باشند و لا اله الا و نه به طرف کفار تا کافر محض باشند. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. این جمله در مقام تعلیل جمله قبل است و علت تذبذب را بیان می کند. می فرماید علت این که بین دو طرف کفر و ایمان تردد دارند، نه به این طرف تعلق دارند و نه به آن طرف، این است که خدای تعالی از راه گمراهشان کرده، راهی ندارند که به طور مستقیم بروند. و به خاطر همین علت است که فرمود مزبزبین بین ذالک و نفرمود متزبزبین. خواست بفهماند این حالت سرگردانی را خودشان اختیار نکردند تا اختیارشان تذبذب باشد، بلکه قهر الهی این نوع تحریک را برایشان پیش آورده تا سعی و تلاششان در زندگی به یک هدف ثابت و آرامش بخش منتهی نگردد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. کلمه سلطان به معنای حجت و برهان است و کلمه درک به دو فتح و گاهی به فتح اول و سکون را تلفظ می شود. به گفته راغب بر وزن درج و به معنای آن است. چیزی که هست درج، پله را در جایی به کار می برند که مسئله بالا رفتن و صعود را در نظر داشته باشند. ولی درک در جایی به کار می رود که مسئله پایین آمدن مورد نظر باشد. و به همین جهت گفته می شود، درجات بهشت و درکات آتش و همین درکات و سرازیری های جهنم را برای اینکه در ذهن شنونده تصویر کنند آن را هاویه نامیدند که از هوی یعنی سقوط گرفته شده. این بود گفتار راقب. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 صفحه 128. 2. مفردات راقب صفحه 167. ادامه ایمد. و این آیه شریفه به طوری که ملاحظه می کنید مؤمنین را نهی می کند از اینکه به ولایت کفار و سرپرستی آنها بپیوندند و ولایت مؤمنین را ترک کنند. و سپس آیه شریفه دوم مسئله را تعلیل می کند. به تهدید شدیدی که از ناحیه خدای تعالی متوجه منافقین شده و این بیان و تعلیل معنای جزی نمیتواند داشته باشد که خدای تعالی ترک ولایت مؤمنین و قبول ولایت کفار را نفاق دانسته و مؤمنین را از وقوع در آن برحذر می‌دارد. سیاق دلالت دارد بر اینکه آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا به منزله نتیجه است که از مطالب قبل گرفته شده و یا حداقل فرعی است که بر آنها متفرع می‌شود. و همین دلالت سیاق مثل این میماند که صریحاً فرموده باشد که آیات سابق متعرض حال بیمار دلان ضعیف الایمان است، نه منافقین اصطلاحی، و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبیر و نامگذاری بوده. و به فرضی که بگوییم آیات سخن از منافقین اصطلاحی دارد، حداقل شامل بیمار دلان نیز می شود. آنگاه مؤمنین را اندرز می‌دهد که پیرامون این قرقگاه خطرناک نگردند و متعرض خشم خدای تعالی نشوند و حجتی واضح علیه خود به دست خدای تعالی ندهند که اگر چنین کنند خدای تعالی گمراهشان خواهد کرد و خدعه و نیرنگ در کارشان خواهد نمود و در زندگی دنیا گرفتار زبزبه و سرگردانیشان ساخته و در آخرت بین آنان و کفار در یک جا یعنی در جهنم جمع خواهد کرد و در گودترین درک‌های آتش سکنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و هر نصیر و یاوری را که بتواند یاریشان کند و هر شفیعی را که بتواند شفاعتشان کند قطع خواهد کرد. از دعایه مورد بحث دو نکته استفاده می شود. اول اینکه اذلال و خدعه و هر سخط الهی دیگر که از این سنخ باشد خود حجتی است واضح که اعمال بندگان آن را به دست خدای تعالی می دهد و این گونه کیفرها اخضاع خدا و خزی بنده است که خدای تعالی او را به طریق مقابله و مجازات گرفتار آن ساخته است، وگرنه حاشا بر جناب الهی این که بندگان خود را ابتداءً و بدون هیچ سابقه گرفتار شر و شقاوت کند. پس این که فرمود اتوریدونند تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا به منزله این است که بفرماید و ما یزل بهی الا الفاسقون، همانطور که در سوره بقره آیه 26 این تعبیر را آورده. نکته دومی که از دعایه مورد بحث استفاده کردیم این بود که در آتش دوزخ مراتبی مختلف برای ساکنان آن هست، بعضی در سافلند و بعضی در اسفل سافلتر، و ناگفته پیداست که به حسب اختلاف این مراتب شکنجه ها نیز مختلف می شود که خدای عز و جل این عذابهای مختلف را درکات نامیده. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. این آیه شریفه استثنایی است از وعید و تهدیدی که خدای تعالی در مورد منافقین کرده و فرموده بود ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار، و لازمه این استثناء این است که دارندگان صفات مزبور در آن از جماعت منافقین خارج باشند و به صف مؤمنین بپیوندند، و چون چنین لازمه ای داشته دنباله استثناء این را تذکر داد که دارندگان این صفات با مؤمنین خواهند بود و نیز پاداش آنان و مؤمنین را یک جا آورد و فرمود و اولئک مع المؤمنین و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. خدای تعالی این ادرا که از زمره منافقین استثناء کرده به چند صفت سنگین توصیف فرموده، صفاتی که ریشه های نفاق جز در زمینه وجود آن صفات رشد نمی کند و شرایطی را یادآور شده که هر یک از آنها قسمتی از آن صفات زشت را از دلها پاک می کند. یکی از آن شرایط و یا به عبارت دیگر یکی از آن عواملی که ریشه های نفاق را می خوش کند توبه است، یعنی برگشتن به سوی خدای تعالی، و این برگشتن وقتی نافع است که شخص تائب آنچرا که تا کنون از خود تباه ساخته اصلاح کند. اگر جان پاک خدادادی خود را آلوده کرده باید با رژیم هایی که هست آن آلودگی ها را پاک کند، و این اصلاح نیز نتیجه ای نمی دهد مگر آنکه انسان خود را از خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونیت بخواهد، یعنی کتاب خدا و سنت پیغمبرش را پیروی کند، زیرا راهی به سوی خدا نیست مگر آن راهی که خود او معین فرموده. از آن گذشته هر راهی دیگر راه شیطان است. باز این اعتصام کار را تمام نمی کند و سود نهایی را نمی رساند مگر وقتی که انسان دین خود را خالص برای خدا کند، و اتفاقا اعتصام هم در همین اخلاص معنا می دهد، برای اینکه شرک ظلم است، آن هم ظلمی که آمرزیده و بخشیده نمی شود. و وقتی بیمار دلان توبه کردند و اصلاح مفاسد خیش نمودند و به خدای عز و جل نیز اعتصام جستند و دین خود را خالص برای خدا نمودند، در آن هنگام مؤمن حقیقی خواهند بود و ایمانشان آمیخته با شرک خواهد بود، و آن وقت است که از خطر نفاق ایمن شده خودشان راه گم شده را پیدا می کنند، همچنان که فرموده است الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. پاورقی یک کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم نیالودند آنان دارای امنیت و همانا راه یافتگانند. سوره انعام آیه 82. ادامه مد از سیاق آیه هم این معنا به دست می آید که مراد از مؤمنین تنها آن دسته از مؤمنین است که ایمانشان محض و خالص است و خدای تعالی نیز این چنین معرفیشان کرده که ایشان کسانی اند که اولا توبه می کنند و ثانیا گذشته خود را اصلاح می نمایند و ثالثا از خدا عصمت و مصونیت می خواهند و رابعا دین خود را خالص برای خدا می کنند و این چهار صفت متضمن جزئیات تمامی صفات و خصائص است که خدای تعالی در کتاب عزیزش برای مؤمنین برشمرده. مثلا یک جا در صفت مؤمنین فرموده قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، پاورقی یکم، و جای دیگر فرموده و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، پاورقی دوم، و در جای دیگر فرموده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، پاورقی سوم. از این آیات می فهمیم که قرآن کریم هر جا که کلمه مؤمنین را به طور مطلق و بدون توضیح ذکر می کند مرادش چنین کسانی است، مگر آنکه قرینه ای در کلام باشد که بفهماند در خصوص این کلام منظور از کلمه مؤمنین غیر دارندگان چنین اوصافی است. خدای تعالی هم به همین جهت در آیه مورد بحث نفرمود فاولائک من المؤمنین، پاورقی چهارم، بلکه فرمود فاولائک مع المؤمنین، چون به صرف تحقق این اوصاف در مؤمنین دارندگان آن از مؤمنین به طور مطلق نمی شود، بلکه برای اولین بار ملحق به مؤمنین به طور مطلق می شوند. بله، وقتی از خود آنان می شوند که این اوصاف در ایشان پای بگیرد و در دلهاشان مستقر گردد و برای همیشه محفوظ بماند. دقت فرمایید. پاورقی ها 1. مؤمنان رستگار شدند، آنهایی که در نمازشان خاشند و آنهایی که از هر لغو و هر کار بیهوده روی گردانند. سوره مؤمنون آیه 3. 2. بندگان خدای رحمان آنهایند که در زمین با تواضع قدم بر می دارند و چون افراد نادان با بی ادبی با آنان روبرو شوند پاسخی سالم می دهند و آنهایند که هنگام شب به خاطر خلوت با پروردگارشان هر بیننده آنان را می بیند که یا سر به سجده دارند و یا در حال نمازند. سوره فرقان آیه 64. 3. نه، به پروردگارت سوگند این انسانها ایمان ندارند مگر وقتی که تو را در هر نزایی که برایشان پیش آید حکم قرار دهند و هر حکمی که بفرمایی هرچند به ضررشان باشد در دل از حکم تو احساس ناراحتی نکنند و به تمام معنا تسلیم حکم تو باشند. سوره نساء آیه 65. 4. کسانی که دارای چنین اوصافی شده اند از مؤمنین هستند. ادامه مد. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. این آیه شریفه ظهور در این معنا دارد که خطاب در آن متوجه مؤمنین است، زیرا زمینه کلام خطاب با مؤمنین بود. البته با حفظ ایمانشان مخاطب به چنین خطابی نشدند، بلکه در این خطاب از ایمانشان چشم پوشی شده که انه انسانهایی فرض شدند که از ایمان عاری‌اند. و این آیه شریفه کنایه است از اینکه خدای تعالی احتیاجی به عذاب کردن آنان ندارد. اگر خود آنان با شکر نکردن از نعمتهای خدا و یا ایمان نیاوردن خیشتن را مستوجب نسازند. برای اینکه باری تعالی از شکنجه کردن بندگان سودی نمیبرد تا انجام آن را بر ترک آن ترجیح دهد و از وجود گناهکاران متزرزر نمیشود تا با عذاب کردن آنان آن ضرر را از خود دفع کند. پس معنای جمله مورد بحث این است که اگر شما شکر نعمت خدا را با ادای حق واجب او به جای آورده و به او ایمان بیاورید هیچ موجبی نیست که شما را عذاب کند، بلکه خدای عزوجل شکر گزار شکر گزاران خیش و دارندگان ایمان به خیش است. او علیم است. این گونه افراد را که مورد شوک گذاری اویند با سایر موارد اشتباه نمی کنند. این آیه شریفه دلالتی دارد بر اینکه عذابی که شامل اهل عذاب است از ناحیه خود آنان است نه از ناحیه خدای تعالی، و همچنین هر عاملی و هر عملی که مستوجب عذاب است از قبیل زلالت و یا شرک و یا معصیت مستند به خدای تعالی و از قبل آن حضرت نیست، و اگر چیزی از این امور از ناحیه خدای تعالی باشد، عذابی هم که دنبال این عناوین می آید از قبل او بود، چون او مسبب الاسباب است و سببیت هر سببی مستند به اوست.